و از جمله شاعر هم بود. ایشان شاعر بود، شعرهای مذهبی می سرود و منظومه های مذهبی. پدرم هم اهل شعر بود، شاهنامه رو می فهمید و تاریخ پژوه بود به یک معنا. لذا من از همون کودکی اینها رو آشنا بودم، یعنی شاهنامه می خواندم، حمله حیدری، حافظ، دیوان نظامی. اما به طور حرفه‌ای وقتی ما ایران آمدیم و وارد حوزه علمیه شدم و مطالعه کردم، کم و بیش احساس کردم که به ادبیات گرایش دارم، از جمله به شعر. در کتابخانه آستان قدس رضوی در کنار درس‌هایی که مباحثه می‌کردیم و مطالعه می‌کردیم، من فرصت‌های اضافی رو وقت خواندن رمان و دیوان شعرای مشهور می‌کردم. به همین خاطر اولین مثنویم رو در سال 1367 به گمانم اگر اشتباه نکنم به نام سوگنامه بلخ من سرودم، که تقریبا بسیار تحت تأثیر مثنوی های استاد علی معلم دامغانی بود، به این عنوان، یعنی با این مطلع که کجاست نیزن بیدار این زمانه تلخ که خون ز دیده فشاند به سوگنامه بلخ. یک روز یک مسابقه برگزار شده بود توسط اداره اتباعی که امروز نامش اداره اتباع مهاجرین هست، ولی اون زمان فکر میکنم به نام شورای افاقنه بود در گلشهر. اونا یک مسابقه گذاشته بود، مسابقه شعر. لذا منم خب گفتم که این شعر رو بفرستم به این مسابقه ببینم چی میشه. فرستادم، ولی امیدی به این که این برنده بشه یا قابل توجه قرار بگیره نداشتم. تا اینکه روز مسابقه فرا رسید، در همین گلشهر یک محل فرهنگی بود، اونجا رفتم که تعداد زیادی از شاعران هموطن ما اونجا جمع شده و اینا برنامه شعرخوانی است. خب همه خواندند و خواندند، تمام شد، تا اینکه من دیدم که نام من رو نخوان. گفتم که خب منم یک شعر فرستاده بودم. گفت که چی بوده و اینا. دیدم شعر گم شده. گفت که خب حالا اگر شعرتو بیاد داری بیا بخوان. منم رفتم همین مثنوی رو اونجا خواندم. از قضا خیلی مورد توجه و تشویق همین دوستان شاعر خود قرار گرفتم و اینها گفتن که چقدر خوبه، شما کجا بودین، چرا ما آشنا نیستیم. بعد متوجه شدم که اینها همگی مربوط به یک حلقه ادبی هست به نام انجمن شاعران مهاجر افغانستانی که استاد فدایی هروی در منزلش اونا رو برگزار میکنه و شاعران خیلی خوبی مهاجر اونجا جمع میشه. خب از فردای اون روز بود که من به این حلقه پیوستم و شعر رو به طور حرفه‌ای دنبال کردم.
یک میز و یک دقیقه سکوت و فقط همین، دریا نشسته داوریش را بغل کنه.
عبدالله، اگر زنی خانه‌دار بودم وسواسم را به تمیزی حفظ می کردم، به پنجره ها، آینه، هر چیزی که زیبایی را در خودش نگه می دارد.
از پیراهن کدام یوسف نشانی رو بوده اید؟ خیابانها از تقدیس نامتان زدند، زیر بوخ کوچه ها کورند.
من می خواهم یک به چند دلیل از خانم فهیمه دهقان شروع کنم. و یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما افغان‌ها عروسامون رو دوست داریم و ایشان عروس ماست. تشریف بیارید.
خوشحالم در جمع دوستان هستم، در جمع اقوام، البته یه جوری که اینجوری که استاد فرمودن.
بله.
با اجازه من شعر میخونم، خیلی وقت نمیگیرم، اگه اجازه بدین.
یادم.
و هر بار فکر می کردم کشو را که باز کنم معجزه ای می زند بیرون. پیروان عمیقی داشتم اما مثل چاه ها و غار ها. گاهی پیامبری بودم شاعر، گاهی شوخ طبع.
پدرم رو متاسفانه در ایران که خیلی دوست داشت ایران رو ببینه و اصلا به عشق ایران سر از پا نمی شناخت، همون سال ما 59 اینجا آمدیم، یک سال اینجا بیشتر زندگی نکرد و در اثر بیماری دیابت که خیلی پیشرفته شده بود و اونجا دکتر دارو نبود، پاهاش زخم شده بود و دیگه خوب نمیشد، اینا از دست دادیم. سال 61 از دنیا رفت در بهشت رضای مشهد مدفون هست. مادرم زنی بسیار آرام مهربان بود. من اگر از پدرم میراث فرهنگی رو دارم با خودم، از مادرم دقیقاً یک حس مهربانی و عاطفه سرشار رو دارم. یعنی خیلی به نظر من تقسیمات خوب شده، از مادرم عاطفه و احساس رو گرفتم و از پدرم عقل و فکر و اندیشه رو گرفتم. یعنی هم خاطرات تلخ دارم از این سرزمین، هم تا خاطرات بسیار شیرین، و هر کدامش در جای خودش فعلا برای من شیرین هست، چون به هر حال خاطره آدم تا یک زمانی، خاطرات بد آدم تا یک زمان تلخ است، ولی وقتی که از اون مرحله گذشته خودش خاطرات شیرینی میشه دیگه. خب انسان قابل اونها رو از اونها یاد میکنه. ما به هر حال از این دو نوع خاطرات در این سرزمین زیاد داریم، سفرهایی که رفتیم، شب شعرهایی که شرکت کردیم، مجامع فرهنگی که شرکت کردیم با فرهنگیان بسیار نازنینی که سالها آرزوی دیدار اونها رو داشتیم، اهم از نویسنده و شاعر و فیلسوف و اینها ما آشنا شدیم. در حقیقت طرز فکر رو یاد گرفتیم، طرز اندیشیدن رو یاد گرفتیم، درست اندیشیدن رو یاد گرفتیم. و ما و الا اگر در اون سرزمین خودمون در اون کوهستانی که محاصره بودیم اونجا میموندیم، ما مسلماً سرنوشت دیگری می داشتیم، مگر اینکه در یک سرزمین دیگه ای مهاجر می شدیم که باز انسان‌های دیگه ای بودیم. این انسانی که ما امروز هستیم مولد ایران هست. به هر حال شاه احمد به جهان کوس جهانبانی زد، چشم بگشای و ببین خرگه و دستورش را. حرف ما را برسانید به تاریخ کهن، تا به آتش بکشد کلده و آشورش را. سبک افسانه و اسطوره دیگر خواهد شد، سبک افسانه و اسطوره دیگر خواهد شد. شاه شهنامه ما می نکشد پورش را. دل قوی دار اگر شاه سلیمان باشد، پایمال غم دوران نکند مورش را. خب من با این مقدمه طولانی برمیگردم به سوال اصلی، موضوع سوال، که به هر حال اگر شرایطی، امکاناتی هر زمان در اختیار جوانان افغانستانی قرار گرفته، ما در رشته های مختلف واقعا استعدادهای خیلی خوبی داشتیم. در ایران شاهد قضیه ما هستیم. ما در حوزه دانشگاه ها، مدارس، آمارها به ما میگن که نمرات دانشجویان افغانی، دانش آموزان افغانی، طلاب افغانی در حوزه واقعا نمرات خیلی خوبی ها، قابل رقابت حداقل بگیم با همتایان خودش از کشورهای دیگه. اینه که اگر اندک امکاناتی باشد از لحاظ آموزشی، امنیت، آسایش روانی خصوصا، اینا خیلی زود رشد میکنه. و چنان که اتفاق در این مدتی که ما در ایران بودیم افتاد و ما شاهد این بودیم.
جشنواره شعر فجر، مش پدرم جزو کاندیدای شعر بود، یکی از آثارش، یکی از به اسم عقاب چگونه میمیرد، یکی از کتاباش، اونجا اسم پدر من جزو کاندیدا بود و برنده شد، برنده یک سیمرغ شعر. وقتی که اسم پدرم رو خوندن اصلا یه حسی داشتم من دیگه همون افتخاره که میگین.
جدای از این چیز مهمتری که من فکر میکنم حق استادی بزرگوارا برگردن ماست، یه که ما غیر از این که فوت و فن ادبی رو یاد گرفتیم، یه که به نحوی اینها استاد ما و راهنمای ما در سیر و سلوک ادبی و در خلق و خوی ادبی هم بودن.
و در کنار اینها طبیعتاً باید اشاره بکنم به این وجه شخصیتی ایشان که غالباً بر مدار تعادل سیر میکرده و به همین دلیل هم یک محبوبیتی در بین جماعت شاعر، نویسنده و ادیب ما پیدا کرده، محبوبیتی دائمی و پایدار و محبوبیتی که به نوعی ریشه در قلوب آدم ها داره، نه محبوبیتی که شخص به خاطر موقعیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داشته باشه.
من دستبوس تو هستم، واقعا ممنونم که منو با همه رفتارهای خوب و بدم تحمل کردی تا اینجا.
خیلی دوستت دارم همین.
بله فکر کنم کافیه.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
همایش بین‌المللی در خصوص اندیشه‌های علامه مصباح یزدی در کابل. روسیه: باید اقدامات جامعی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان اتخاذ شود. و تشدید تنش‌ها: پاکستان علناً طالبان را تهدید به حمایت از مخالفان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. همایش بین‌المللی در خصوص چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی در جامعة المصطفی در کابل پایتخت افغانستان با اشتراک علما، دانشمندان، اساتید دانشگاه ها و نویسندگان برگزار شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
همایش بین المللی در خصوص چستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه در جامعة المصطفی در کابل پایتخت افغانستان با اشتراک علما، دانشمندان، استادان دانشگاه ها و نویسندگان برگزار شد. در این نمایش علمی و تحقیقی ده ها مقاله در خصوص اندیشه های علامه مصباح یزدی ارائه گردید. در این نمایش علوم انسانی با عنوان پایه اساسی سازمان اجتماعی فکری و دارای نقش تعیین کننده در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی قلمبند گردید. حجت الاسلام شریفی رئیس جامعة المصطفی با نقش اندیشه های علامه یزدی و تلاش های وی به خاطر تحول در جامعه انسانی پرداخته گفت:
به دلیل آشنایی عمیقی که با دانشگاه‌های مدرن و جدید داشتم و آشنایی عمیق و زیسته‌ای که با حوزه‌های علمیه سنتی داشتم، این دو ساختار آموزشی و پژوهشی را برای این هدف، یعنی تولید علوم انسانی اسلامی، کافی نمی‌دونستم. اینها را سطحاً می‌دونستم و همین دلیل معتقد بود باید یک ساختار آموزشی جدید تولید کرد.
دکتر محمد طاهری اندیشه های علامه مصباح و علامه ندوی را به مقایسه گرفته با بیان این که نباید علوم انسانی را در بست پذیرفت گفت:
درباره علامه مصباح به اندازه کافی صحبت شد و اطلاعات لازم به دست آمد. اجمالاً ایشان شخصیت فرهیخته و برجسته اسلامی از قلمرو شیعی و حوزه علمیه قوم و نجف هستند که با نظریه پردازی در علوم انسانی و اسلامی و حوزه‌های گوناگون این علوم به عنوان نظریه پرداز مطرح، شاخص و برجسته مطرح است.
حجت الاسلام دکتر علی مصباح در راستای ایجاد تحول در علوم انسانی با تلاش‌های علامه مصباح یزدی، مطهری و بهشتی اشاره نموده و این تلاش‌ها را تأثیرگذار در انسان امروز دانست. آیت الله عباسی علامه مصباح را از نظریه پردازان علوم انسانی و انقلاب اسلامی خواند و گفت:
انقلاب اسلامی داعیه‌دار ارائه یک تمدن نوین، تمدن الهی، تمدن معنوی، تمدن دینی، تمدن اسلامی به عالم هست، قطعا بایستی در حوزه علوم انسانی نگاه خاص خودش رو ارائه کند و علوم انسانی با چنین چارچوب و این چنین مبانی رو بتواند تولید کند، عرضه کند. علاوه بر این، از پیش نیازهای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است که به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مطرح میشه.
حجت الاسلام دکتر ثابت نماینده جامعه المصطفی در افغانستان علامه مصباح را از طلایه‌داران علوم و تربیت نوین خواند.
اول فلسفه غربی رو مطرح میکنند کامل، بعد نقد میکنند و بعد فلسفه اسلامی رو ارائه میدن. آموزش فلسفه ایشون رو ببینید به همین صورت در دو جلده هست، به همین صورت و در سایر کتاب هم به همین صورت. تو هر بحثی که در زمینه علوم انسان میشه ابتداعا تو اون زمینه، تو اون بحث دیدگاه‌های غربی مطرح میشه، نقد میشه و بعد دیدگاه اسلامی حالا مطرح میشه. البته این هم خیلی روشنه، شاید کمتر امروز بهش پرداخته شد و اون هم این که علوم انسانی حتی در میون اندیشمندان اسلامی میتونه چی باشه؟ با دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشه و نظریات و نگاه‌های متفاوتی توش مطرح باشه. اینطور نیست که یک نظری باشه، ولی هر آنچه که هستش خودش اینها مبارکه و به حمدالله این جلسه امروز ما یک کارگاه عملی بود برای آموزش‌ها، ارائه آموزش‌های لازم در زمینه علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی.
ارائه کنندگان و محققان در اندیشه علامه مصباح تأکید کردند که علوم انسانی اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی و مبانی عقلی می توانند افق نو برای پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان معاصر فراهم آورد و زمینه ساز تحول بنیادین و تولید تمدن نوین اسلامی باشد. به باور اشتراک کنندگان اندیشه های علامه مصباح به لحاظ نظری و عملی که در این عرصه کارهای سترگ را انجام داده است از جایگاه ویژه برخوردار می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
آنا اوستیگنیوا معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو همچنان نسبت به حضور و فعالیت‌های گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان به شدت نگران است. وی با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت ما همچنان از حضور مداوم گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان نگرانیم. ما اقدامات انجام شده از سوی مقامات افغانستان را مورد توجه قرار می دهیم، اما می بینیم که این تدابیر متاسفانه ناکافی است. به گفته اوستیگنیوا تروریست های داعش خراسان به طور مستمر نفوذ خود را در کشور افزایش می دهند و عمدتاً تنش ها را دامن می زنند تا خود را به عنوان یک نیروی بدیل مطرح کرده و ثبات افغانستان و کل منطقه را تضعیف کنند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که اعضای این گروه خود تایید کردند که داعش خراسان از بیرون تامین مالی میشند و جنگجویان خارجی از جمله افرادی با تجربه جنگ در سوریه و عراق در میان آنان حضور دارند. وی با اشاره به تجهیزات نظامی بر جامانده در افغانستان افزود با توجه به حجم سلاح‌هایی که نیروهای غربی در افغانستان باقی گذاشتند، خطر افتادن این تجهیزات به دست تروریست‌ها و گسترش آن در منطقه کاملا واقعی شده است. خطر سرریز فعالیت‌های تروریستی به آسیای مرکزی و فراتر از آن به وضوح وجود دارد. اوستیگنیوا در ادامه خواستار رویکرد گسترده و هماهنگ برای مقابله با تهدیدهای تروریستی شد و گفت در این چارچوب لازم است اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و برچیدن تمامی گروه‌های تروریستی اتخاذ شود و همچنین از استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی از جمله علیه سایر کشورها جلوگیری گردد. رسانه هندی نیوز 18 گزارش داد که اسلام آباد پس از ماها گفتگوهای بی نتیجه با طالبان افغانستان از طریق میانجی‌های ترک پیام نهایی خود را منتقل کرده است و هشدار داده در صورت مقاومت کابل از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان حمایت خواهد کرد. منابع بلندپایه دیپلماتیک و استخباراتی به نیوز 18 گفتند که این اولتیماتوم تازه بیانگر افزایش نارضایتی اسلام آباد از عدم همکاری طالبان در مهار تحریک طالبان پاکستان و افزایش حملات مسلحانه فرامرزی است. مقامات پاکستانی تأکید کردند که در صورت ادامه این وضعیت اسلام آباد به طور جدی از نیروهای سیاسی بدیل و مخالف طالبان پشتیبانی خواهد کرد. این تغییر سیاست در حالی رخ داده که طالبان تلاش‌هایی را برای نزدیک شدن به هند آغاز کردند. سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به دهلی نو نمونه برجسته این چرخش ژئوپلیتیک است، اقدامی که به گفته مقام‌های پاکستانی اسلام آباد را وادار کرده تا استراتژی دیرینه تعامل خود با کابل را بازنگری کند. اسلام آباد اکنون موضع طالبان را نه تنها یک تهدید امنیتی بلکه یک بی‌اعتنایی ژئوپلیتیک نیز می‌داند. با گزارش نیوز 18، دستگاه استخباراتی پاکستان کانال‌های ارتباطی تازه‌ای را با رهبران و جریان‌های ضد طالبان از جمله حامد کرزی، اشرف خانی، احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، اعضای جبهه آزادی افغانستان و فرماندهان مرتبط با ائتلاف شمال باز کرده است. اسلام آباد حتی به این رهبران پیشنهاد داده است که فضای سیاسی، حضور امن و دفاتر عملیاتی در خاک پاکستان در اختیارشان قرار گیرد، اقدامی که نشانه آمادگی این کشور برای ایجاد یک بستر سازمان یافته برای اپوزیسیون افغانستان تلقی می شود. این پیشنهاد شامل رهبران زن افغانستانی در تبعید و فعالان طرفدار دموکراسی نیز می شود که خواستار بازگشت به یک روند سیاسی همشمول و مشروع هستند. با وجود 3 دور گفتگو، نخست توسط قطر و سپس توسط ترکیه میانجیگری شد، پاکستان و طالبان افغانستان نتوانستند به یک پیشرفت قابل توجه برسند. آتش بس میان پاکستان و طالبان افغانستان که در مراحل ابتدایی گفتگوها به طور موقت توافق شده بود، پس از ناکامی دور استانبول در حالت تعلیق باقی مانده است. همایش بین المللی در خصوص اندیشه های علامه مصباح یزدی در کابل. روسیه: باید اقدامات جامعی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان اتخاذ شود. و تشدید تنش ها: پاکستان علناً طالبان را تهدید به حمایت از مخالفان کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در مشروع خبرها داشتیم همایش بین‌المللی در خصوص چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی در جامع المصطفی شهر کابل برگزار شد. در مشروع خبرها گزارش همکارم قریشی را شنیدید. در این لحظه از شما دعوت میکنم با گفتگوی همکارم قریشی با دکتر علی مدد فهیمی، عامل گروه پژوهشی حقوق و علوم سیاسی جامع المصطفی العالمیه در کابل توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر علی مدد فهیمی، عامل گروه پژوهشی حقوق و علوم سیاسی جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان. بفرمایید که شما نشست و همایش امروز را چگونه ارزیابی میکنین و چگونه یافتین؟
الحمدلله همایش امروز به نظر بنده بسیار همایش ارزشمند بود. سخنداران بسیار مطالب خوبی را ارائه کردند و همینطور مقالات بسیار خوبی ارائه شد. نکته جالب اینجا بود که بعضی از مقالات با نگاه تطبیقی ارائه شد. الحمدلله یک دانشمند اهل سنت و همینطور اندیشه علامه مصباح که با تلفیق اینها در راستای اسلامی سازی علوم انسانی میشه کار بزرگ را انجام داد. به عنوان نمونه خود حقیر مقاله که داشتم تطبیق اندیشه علامه مصباح و تطبیق اندیشه نجم الدین طوفی بود و همینطور یک از دوستان های دکتر رفیعی مثلا تلفیق اندیشه علامه مصباح و تلفیق علامه ندوی بود که بسیار مقالات جاندار بود انصافا. و همونطور که میدونید که علوم انسانی یکی از در واقع اسلامی سازی علوم انسانی یکی از موضوعات بسیار جنجالی و چالشی در جهان اسلام است، یا به عبارت دیگر بحث تعامل یا تقابل سنت و مدرنیته در طول تاریخ افغانستان همیشه جنجالی بوده است. جریان‌های مختلف شکل گرفته، بعضی جریان‌ها آمده کلاً گفته اصلا سنت و مدرنیته نمیتونه با هم تعامل داشته باشه، کاملا اینا در تقابل هم و در ضدیت با هم. یک گده آمدن در طول تاریخ افغانستان گفتن نه، ما میتونیم 100% مدرنیته رو به اصطلاح قبول کنیم، یعنی هم ارزش‌های اونها رو، هم فرهنگ اونها رو، هم تکنولوژیش رو. اما آنچه که واقعا درست یک راه میانه و جریان میانه هست که بوده، سردمدارش از سید جمال الدین افغانی که بگیریم، و دانشمندا و نظریه پردازان و مصلحان اجتماعی زیادی بوده است که ما میتونیم به اصطلاح هم از مدرنیته، از تکنولوژی مدرنیته استفاده نماییم و در عین حال ارزش ها و فرهنگ اسلامی خودمون را حفظ کنیم. با تلفیق اون دو تا ما می توانیم علوم انسانی را هم بر مبانی اسلامی سازی کنیم. این یک و راه جز این هم نیست. بالاخره در یک شرایط، در یک جامعه جهانی که ما زندگی می کنیم، باید یک راه تعامل باید پیدا بشه. با تقابل هیچ وقت مثل هیچ کاری درست نمیشه.
شما با مسئله بسیار مهم و جدی اشاره کردین، دیدگاه و نظریات علمای دو مذهب که با هم یک خط را دنبال کردن. بفرمایید که در کدام مباحث جناب آقای مصباح یزدی و علمایی که شما در جامعه التسنن یاد کردین قرابت دیدگاه دارند و این دیدگاه خود را چگونه مطرح کردن و چطور نسل امروز میتونه از این دیدگاه ها و نظریات استفاده کنند؟
همونطور که اشاره کردم، آقای علامه مصباح یزدی بر هماهنگی عقل و وحی تأکید داره، یعنی علوم انسانی اسلامی را میشان میگه بر مبنای عقل وحدانیت محور باید استوار شده، نه عقل سکولار به اصطلاح. و در کنارش به عنوان نمونه که شما اشاره کردین، یک از دانشمندان اهل سنت نام ببرم، آقای نجم الدین طوفی نظریه تقدیم یا تقدم مصلحت را بر نصوص، اونم البته در بحث اجتماعی و سیاسی، نه در بحث عبادی. در بحث عبادی ایشون بازم نصر رو مقدم میدونه، ولی در بحث سیاسی و اجتماعی ایشون هم مصلحت رو مقدم بر نصوص میدونه. اینجا که میشه اینا رو تلفیق کرد، مبنا و مبانی وحی محور آیت الله مصباح رو میتونیم بگیریم و بحث عملگرایی رو از اندیشه مثل های ندوی و اندیشه مثل نجم الدین طوفی میتونیم بگیریم. وقتی این دو تا با هم تلفیق شدن، قطعا از دل این دو تا اندیشه، از تلفیق این دو تا اندیشه، یک علوم انسانی اسلامی به وجود میاد و علوم انسانی میشود اسلامی سازی کرد.
خب جناب آقای ندوی و علامه مصباح یزدی سالهای متمادی در این راستا تلاش کردند و حالا به رحمت حق پیوستند. جامعه امروز ما و علما و دانشمندان و پژوهشگران در این راستا چه مسئولیت دارند و چطور میتونند تا از این مشکلی که شما گفتین که به عنوان یک گفتمان و حتی یک موزل موجود است بیرون شود و جامعه رای اصلی خود پیدا کنند؟
خیلی سوال دقیق است. آدم ها خب طبیعی است، یک موجود است که این سنت الهی است که یک روز خلق میشه و یک روز از این دنیا میره، این یک چیزی طبیعی است. در طول تاریخ آدم های بسیار اندیشمند آمده و رفتن، ولی اون اندیشه باقی میماند. اندیشه، فکر، ایدئولوژی هیچ وقت از دنیا نمیره و از بین نمیره. الحمدلله این دانشمندانی که اشاره فرمودین، اینها صدها بلکه هزاران تا شاگرد با واسطه یا بی واسطه، یعنی شاگرد شاگرد، تربیت کردن و الحمدلله در تمام جوامع، جامعه ایران، جامعه افغانستان و جوامع اسلامی دیگر، الحمدلله این شاگردان اینها خودشان بازم در صدد تربیت نسل دیگر هستند که با چندین تا واسطه بازم می شود شاگردان مثلا علامه مصباح یزدی، شاگردان علامه ندوی و شاگردان مثلا مثل نجم الدین طوفی. اینا الحمدلله این مسیر ادامه داره، اندیشه هیچ وقت از بین نمی رود، اندیشه همیشه ماندگار هست.
جناب آقای فهیمی، شما هم در جامعه المصطفی مسئول یک بخش بسیار مهم، بخش سیاست و حقوق هستین. چه دانشگاه را وادار ساخت که همایش را در خصوص چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه های علامه مصباح یزدی برپا بداره و برایند از این نشست و همایش اگر خلاصه بفرمایید چی بوده؟
واقعیت قضیه این است که از همین تقابل سنت و مدرنته یا بحث علوم انسانی غربی و مدرن که بر مبنای غربی بنا شده، مثل مؤلفه مثل سکولاریسم، مؤلفه مثل اومانیسم، انسان محوری که اصالت رو به بشر میده نه به خداوند، اینها خوب در برای نسل جوان مسلمان ها فرق نمی کنه، جامعه افغان جامعه دیگر، خوب یک پدیده بسیار خطرناک است واقعا. لذا این یک ضرورت رو می طلبید که هر نهادی در راستای این که یک تعامل به وجود بیاورد، یک ایده به جوان ها بده، یک از تلفیق این اندیشه ها، اندیشه این اندیشمندان که عرض کردم، که این گفتمان رو به ایران بدهد که می شود ما از علوم انسانی غربی استفاده کنیم ولی بر اساس مبانی خودمان. میشه بس با مدرنته تعامل کرد ولی با حفظ سنت ها و ارزش های خودمان. به عبارت دیگر سنت مدرنته ای که بر سنت غرب بنا شده، روی شانه سنت غرب به اصطلاح بالا آمده، نمیشه اون مدرنته روی سنت اسلامی گذاشت. سنت اسلامی مدرنته خودش رو میخواد، لذایه که علوم انسانی اسلامی هم علوم انسانی خودش رو میخواد، جامعه اسلامی علوم انسانی خودش رو میخواد، جامعه غربی هم علوم انسانی خودش رو میخواد. به خاطر چی؟ چون اونها انسان تک ساحتی میداند، انسان مادی میداند، اما مبنای ما مسلمان ها فرق میکند، انسان یک بادی که نیست. لذاست که مبانی خودش رو میخواد. ضرورت این همایش الحمدلله بسیار بیش از 100 تا مقاله جمع شده و پذیرفته شده است از زاویه های مختلف، از چی با نگاه تلفیقی، چی شخصا با نگاه خود حضرت آیت الله علامه محمد مصباح یزدی. خب این رو میخوایم عرض کنم که برایند این همایش این است که به مردم و به جامعه و به خصوص به پژوهشگران این رو ثابت کنه که بیاییم علوم انسانی اسلامی را بر مبنای اعتقادات خودمان بنا کنیم. یعنی علوم انسانی امروز که بر مبنای سکولاریسم و بر مبنای غرب مدرن بنا شده است، به در جامعه اسلامی نمیخورد، بلکه جامعه رو به سمت انحراف میبرد. ما میتونیم از علوم انسانی که خاصگاهش غرب استفاده کنیم ولی روی مبنای خودمان دیگه. این مثل یک امر مهم و ارزشمند است انصافا.
تشکر میکنم جناب آقای فهیمی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
سلامت باشین، انشاءالله که موفق باشین، خدا شما را حفظ کنه انشاءالله.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای دکتر علی مدد فهیمی در مورد برگزاری همایش بین المللی در خصوص اندیشه های آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی در کابل. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار میگویند نیروهای امنیتی این ولایت طی چند عملیات کشفی مقدار 1075 کیلوگرم تریاک، 13 کیلوگرم چرس، 2 کیلوگرم شیشه، 678 قرص تابلتکا و 5 لیتر مشروبات الکلی را از قاچاقچیان و فروشندگان آن در مرکز و ولسوالی های این ولایت کشف و ضبط و به آتش کشیدند. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
پلیس تخار بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر را آتش زد. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار میگویند نیروهای امنیتی، مخصوصا منصوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت، توانستند طی چند عملیات کشفی مقدار 1075 کیلوگرم تریاک، 13 کیلوگرم چرس، 2 کیلوگرم شیشه، 678 قرص تابلتکا و 5 لیتر مشروبات الکلی را از نزد قاچاقچیان و فروشندگان آن در مرکز و ولسوالی های این ولایت کشف و ضبط نمایند. که اکنون با حضور نمایندگان از ادارات محلی به آتش کشیده شده است. مولوی ذبیح الله حجران، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، میگوید ضمن اینکه مواد کشف شده را اکنون آتش زده اند، به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهند داد تا دست به فروش و قاچاق مواد مخدر بزنند.
با مقدار 1075 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک، 13 کیلوگرم چرس، 2 کیلوگرم شیشه، 678 قرص تبلیتکا و به مقدار 5 لیتر مشروبات الکلی را حریق نماییم.
در همین حال نمایندگان برخی از ادارات دولتی که عضو هیئت گردآوری مواد مخدر در این ولایت اند، میگویند اراده حکومت در مبارزه با کشف، فروش و قاچاق مواد مخدر قوی است و با عاملین آن برخورد جدی می نمایند. قاری همت، نماینده والی تخار، در این زمینه میگوید دستوری رهبری نظام در قسمت مبارزه با قاچاق و فروش مواد مخدر بسیار واضح است و آنان برای تطبیق آن پیوسته تلاش میورزند.
در تخار لطول شریف و لسون نگوختنه و هیل لریسه دغه شوم و اعمال و دغه کردار نلاس وحلی دی پجا یو بل حلال رزق تا پام وړوي. دا مرود کې د تخار ولایت مقام ډېر په جدیت سره ګام اخلي او ټول ولسمه غوښتنه هم ده.
مولوی عبدالقدوس حنفی، رئیس دیوان امنیت عامه محکمه شهری طالقان، میگوید کشف، فروش و قاچاق مواد مخدر از دیدگاه اسلام نیز حرام است و عامل اصلی بدبختی امروزی در قسمت افزایش معتادین مواد مخدر همین قاچاقچیانی هستند که دست به خرید و فروش آن میزنند و زمینه دسترسی مردم را به مواد آسان میکنند.
لقمه ای که خود انسان تباه میکند، نسل آدم تباه میکند، دیگه ضرر دنیوی و اخروی دارد. چقدر کسایی که امروز مبتلا به همین مرض شدند در جرمی از قاچاق برا، تریاک فروشا، مواد فروشا همگی شریک هستند.
باشندگان تخار ضمن خرسندی از تلاش های حکومت برای ریشه‌کن سازی مواد مخدر در این ولایت میگویند مردم نباید در سال روان اقدام به کشت تریاک نمایند.
آینده تریاک نباشند، به خاطر یک کشت حرام است. آینده باید مردم تخار همه تریاک نباشند.
تلاش حکومت محلی تخار در امر گرفتاری فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. مسئولان در مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگویند در جریان یک سال گذشته آنان توانستند مقدار 14000 کیلوگرم مواد مخدر را از نقاط مختلف این ولایت کشف و حرق نمایند که در پیوند به آن ده ها تن نیز بازداشت گردیده اند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شهرداری هرات میگوید حفظ اموال عامه و نگهداری از زیرساخت‌های شهری تنها با همکاری مردم و رعایت مقررات امکان پذیر است. این اداره از همه مالکین و پیمانکاران ساختمانی می‌خواهد که مصالح را در مکان‌های مشخص و مجاز تخلیه کرده از انسداد مسیرها جلوگیری کنند و در جریان کارهای ساختمانی به حقوق دیگران احترام بگذارند. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
بازگشت هزاران تن از مهاجران افغان از ایران و پاکستان چهره هرات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. مرحله‌ای که در آن ساخت و ساز دوباره رونق گرفته و از نواحی مرکزی تا حاشیه‌های شهری صدای ماشین‌آلات ساختمانی و رفت آمد کارگران حکایت از بازگشت تحرک اقتصادی دارند. بسیاری این روند را نشانه از امید به بازسازی کشور و آغاز فصل نو در زندگی مردم می‌دانند. اما در کنار این خوشبینی، نگرانی‌های نیز در حال شکل‌گیری است. نگرانی هایی که مستقیم با کیفیت زندگی شهروندان و حفظ زیرساخت های شهری گره خورده است. در کوچه ها و خیابان های هرات حجم قابل توجهی از کارهای ساختمانی جریان دارد. اما آنچه در سطح شهر به وضوح دیده می شود، بی توجهی برخی مالکین پروژه ها به اصول شهرسازی و رعایت حقوق عمومی است. باشندگان مناطق مختلف شکایت دارند که مسائل ساختمانی به گونه گسترده در معابر عمومی تخلیه و انبار می شود. سمنت، ریگ، آجر و آهن در وسط گذرگاه‌ها تلمبار شده و هم مسیر رفت آمد را می‌بندد و هم احتمال وقوع حوادث ترافیکی را افزایش می‌دهد.
مسائل اضافی که از ساختمان باقی می‌ماند، سیمان، گچ مثلا
اینا داخل پیاده رو و حتی داخل سراغ سرک عمومی اینا بند میکنن، برگ میرزنن، متحرک تعمل میکنن، سنگ میان مثلا تعمل میکنن. بسیار این کار اشتباهی از نظر قانون، از نظر مردم هم کار خوبی نیست، چون مردم رفت آمد میکنن و راه اینا بند میشه، بسیار کار بده دارن، این کار نکنن بسیار خوبه.
سایی که ریگ میرزن یا بالاخره آشغال میرزن در مجموع الاز شهروندی کار خیلی کار ناپسنده. تقاضا اینه که کوشش کنن همین شهروندا علل خصوص شهر هرات، شهر علم و فرهنگ، در این زمینه خیلی کوشا باشن.
شهروندان میگویند که تکرار این رفتارها نه تنها موجب مزاحمت برای مردم میشود، بلکه کف خیابانها و کوچه ها را نیز تخریب میکند. زیرساختهایی که با هزینه های بلند بازسازی میشوند و حفظ آنها از الزامات مهم زندگی شهری است.
کار خوبی نیست و همچنین مردم آزاری هم هست، رام بند میشود در موضوع شما. و همچنین امی باد یک چیزی که میشه درون خانه های مردم و درون پسکوچه ها و کوچه ها خاک بسیار زیادی قرار میگیرد و همچنین از مردم تقاضامندیم تا این موضوع را جلوگیری نماید.
با این حال شهرداری هرات میگوید حفظ اموال عامه و نگهداری زیرساخت های شهری تنها با همکاری مردم و رعایت مقررات امکان پذیر است. این اداره از همه مالکین و پیمانکاران ساختمانی می‌خواهد که مساله را در مکان‌های مشخص و مجاز تخلیه کرده از انسداد مسیرها جلوگیری کنند و در جریان کارهای ساختمانی به حقوق دیگران احترام بگذارند. ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات این نگرانی‌ها را تایید کرده و می‌گوید هر گونه اقدامی که باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان یا تخریب بخش‌های عمومی شهر شود مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. او تاکید کرده است که تخلیه مساله در معابر عمومی نقض صریح اصول شهرسازی و حقوق عمومی بوده و شهرداری مکلف است با آن برخورد کند.
ممکن بعضی از شهروندان در این راستا بی‌توجهی کنند و در زمان ساخت و اعمار ملکیت‌های رایشی و مسکونی خیش مواد ساختمانی را بر روی سرک‌ها و پیاده‌روها و کانال‌ها انداخته. این کار از یک سو باعث تخریب سرک و پیاده‌رو میشه و از سوی دیگر باعث مسدودی و بندش راه آن و همچنان کانال‌ها می‌گردد. بدین وسیله از تمام شهروندان که دست به اعمار ساختمان میزنن اکیدن خواسته میشه که مواد ساختمانیشان را بر روی سرک‌ها و پیاده‌روها نگذاشته در محدوده ملکیت مربوط خویش انتقال داده، در غیر آن صورت برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
روند روبروشت ساخت و ساز میتواند پیام‌آور توسعه باشد، اما این توسعه زمانی به ثمر مینشیند که با نظم قانونمندی و رعایت اصول شهرسازی همراه باشد. هرات امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند فرهنگ‌سازی در حوزه عمران شهری، نظارت جدی از سوی نهادهای مسئول و همکاری صادقانه مردم است تا هم امید به بازسازی زنده بماند و هم شهروندان از حقوق و رفاه خود محروم نشوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده است که در هفته گذشته 565 پناهجوی افغانستانی پس از رهایی از زندانهای عراق و پاکستان به کشور بازگردانده شدند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در پی تلاش‌های این وزارت در یک هفته گذشته صدها مهاجر افغان از زندانهای پاکستان و عراق آزاد شده و به کشور بازگشتند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت گفته که در جریان هفته گذشته 565 پناهجوی افغان پس از رهایی از زندانهای عراق و پاکستان و کشور بازگردانده شدند. به گفته وی 517 تن از این افراد که حدود دو ماه در پاکستان بازداشت بودند از طریق گذرگاه اسپین بولدک وارد کشور شدند و 48 پناهجوی دیگر که در عراق به مدت 6 تا 9 ماه در بازداشت به سر می بردند از طریق مرز نیمروز انتقال یافتند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افسوده که این افراد پس از ثبت و بررسی در آمریت های انتقالات اسپین بولدک و نیمروز و اخذ کمک توسط نهادهای همکار این وزارت به محلات اصلیشان انتقال یافتند.
د عراق او پاکستان له زندانونو 1515 پیته تن افغانان آزاد شوی او خپل هیواد ترستانه شوی دي، چې د دوی له جملې څخه 1511 تن افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد شوی او 43 تن د عراق له زندانونو آزاد شوی او د نیمروز له لارې هیواد ترستانه شوی دي.
در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله آصفه بارکزای میگویند برای حل چالش‌های مهاجرین در کشورهای همسایه و منطقه تلاش‌های حکومت طالبان از راهگذر دیپلماتیک باید بیشتر شود.
ایجاد روابط دیپلماتیکی هستن از جمله عوامل مهم و مؤثر برای بهبود اوضاع مهاجرین میباشد که در این زمینه میطلبد تا طرفین با اجرای طرح‌های مناسب برای بهبود اوضاع مهاجرین گام‌های عملی بردارند.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همچنان گفتند که آنان در همکاری با وزارت امور خارجه در پی حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورها هستند و تلاش می کنند زمینه بازگشت آنها را در افغانستان فراهم نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
راوی عشق تقدیم حضورتان میشه با مدت 10 دقیقه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
نفس ما که اصل وجودش خواستنه، اصلا نفس ما اونیست که میخواد. اگه بگن تو کی هستی، من اونی هستم که میخوام. چی میخوای؟ همه چی. چقدر میخوای؟ بی نهایت. آدمیزاد اگه حقیقتاً به خودش مراجعه کنه متوجه میشه که ما نیستیم مگر خواستن. اصلا تنها دلیل وجود ما این موجود هستیم که دائما میخوای. زندگی میخوایم، آسایش میخوایم، لذت میخوایم، امنیت میخوایم، آینده میخوایم، امید میخوایم، جاودانگی میخوایم، بعدن هم بهشت میخوایم و شفاعت باید بکنن بالاخره گناه هم کرده باشیم، بالاخره شفاعت هم میخوایم که دست ما رو بگیریم ببرین تو بهشت. حوری میخوایم، پری میخوایم، جوی عسل میخوایم. این میخوان در واقع بر حسب خواستن مراتب نفوس آدمی متفاوت میشه. هر کسی به نسبتی که چقدر میخواد بزرگتر میشه. تا یه کسی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نمیگه من خدا رو میخوام. خدا رو بخوای؟ بله میشه. مثلا وقتی گفت من خدا رو میخوام، اگر در دل تو گل گذرد گل باشی. اگه بگی گل میخوام، اون موقع میشی گل. ور بلبل بیقرار بلبل باشی. حق جان جهان است یا کل جهان است. اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باشی. اگه به کل فکر بکنی یا وشوش کل میشی. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. اعراضم کم و کیف و وضع و عین و متاع و جده و ملک و ارچباد اضافه و فعل و انفعاله که اعراض نهگانه بهش میگن. این اعراض نهگانه حالا ما یکیشو باش کار داریم که کیفیته، بقیهش زیاد بحث نمی کنیم. هر کدومش برای خودش مقام داره. کمیت هست. جامعه ما یه مقداری، یعنی جامعه بشری اینطوره، ولی خب ما هم یه مقداری بیشتر شاید متمایل به کمیت شدیم. اصلا کمیت مال مراحل نازله است. بچه‌ها به عدد فکر میکنن. آدم‌ها وقت بزرگتر که شدن به کیفیت فکر میکنن. کیفیت نشانه رشد آدمی زاده هستن. هرچی شما بیشتر کیفی در نظر بگیرید مسئله رو، مثلا در بچگی میگن که چند تا طعم داریم، میگن 1500 تا طعم دارم و به درد نمیخوره اصلا طعم رو. اما به تدریج میفهمه که نه، اینا بعضیش 100 هزار تاشم جمع بکنی چیزی نمیشه. و میپرسه مثلا فرض کنین کارهای دینیشون هم مردم با کمیت بیشتر سر کار دارن. مثلا میگم ما 3 جزء 3 دور قرآن تموم کردم، من روزی 1 جزء کامل میخونم. عددی حساب میکنه، وجبی و عددی حساب میکنه، کمی. فکر نمی‌کنه که گفتن که اگه دو رکعت نمازت تو قبول بشه اونجا دیگه تمام وجود قبول شده و کیفیت باید داشته باشه. کیفیت هم ما میگیم سراغ کیفیت که مثلا یکی از اقسام که بود اخلاصه مثلا که باید اونو داشته باشی، اون چقدر مشکلی که آدم با کیفیت برسه. یک آیه با کیفیت و یک دعای با کیفیت آدم بکنه ممکنه 30 سال داره همینطور کمیت به کار میبره ولی به جای نمیرسه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
کتاب مثلا مردم میخونن، خیلی من واقعا تأسف میخورم برای بعضی از دوستان دانشجویان به خصوص که کتاب زیادم میخونن ولی کتاب خوب نمیخونن. کیفیت ها پایینه، یا کیفیت نویسنده پایینه یا کیفیت مترجم پایینه یا معمولا هر دو. چون معمولا مترجم اگه فوق العاده باشه کتاب متوسط ترجمه نمیکنه، میره کتاب آدم حسابی رو ترجمه میکنه. یه کسی میگه آقا من در این زمینه 250 جلد کتاب خوندم، خودم سابقه دارم. 250 چه کتابی خوندی؟ میخوای من 1000 جلد کتاب اسم ببرم که اگه همشو کسی بخونه هیچ سوادی پیدا نمیکنه، ولی ممکنه 4 تا 5 تا کتاب آدم بخونه و به یک مقام برسه. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن 100 گیاه خوشتر. اما این کمیت هست که بیشتر موضوع علم ریاضیه، قابل قسمت و نسبت. کیفیت هست که قابل قسمت و نسبت نیست که بعدا صحبت میکنه. اضافه، بعضی از اعراض اضافه، مثلا شما پدر میشید، پدر یه چیز به خصوص نیست، یه امر اعتباریه. آدم نشسته و خبر میدن که شما دایی شدی، حالا نه چیزی تو جیب ما میره نه شما دایی شدی، یه اضافه ای پیدا کردی، یه کسی هست که حالا من بعد به شما رو بلند صدا میکنه دایی. یه چیزی هست که اصلا نسبیه و این اضافه است، مثلا بالا و پایین. بالا و پایین که امر واقعی که نیست، چی بالاست چی پایینه؟ بالا ما فکر میکنیم اون بالاست، بالا اگه بری اونجا اونجا میشه پایین، اینجا میشه بالا، چون از اون طرف جاذبه رو بردارین از وسط، تو فضا که جاذبه نیست، در اینجا به خاطر جاذبه است. وگرنه جاذبه که شما بردارین، بالا کجاست پایین کجاست، چپ کجاست راست کجاست، هیچ فرقی نمی‌کنه اینا، فقط جهت رو ما میتونیم تشخیص بدیم، یعنی فقط امتداد مکانی و بعد امتداد زمانی، وگرنه هیچ، ما بالا پایین اصلا نمی‌فهمیم یعنی چی. به همین جهت پیغمبر فرمودن که من رفتم آسمون و یونس رفت زمین، این فکر نکنید من فرق میکنه که مثلا قرب به خداوند ممکنه شما از این ور برین ممکنه از اون ور برین، چون جهت اصلا امر اعتباریه. اینا رو میگن امور اضافی. اضافی نه به معنی مثلا حرف اضافه نزن، مثلا به معنی که اینا اضافه میشه به هم دیگه که اصلا یکیش بدون دیگری معنی نداره. شما مثلا اگه بگین فلان کس بالاست، بالاست نسبت چی؟ حتما این نسبتی میخواد. اگه بگیم پدره، حتما یه پسری هم باید باشه، چون اگه پسری وجود نداشته باشه اون پدر نمیشه. یه معنی هست که مثلا فرض کنید این دست تو آستین دست دیگر است، این آستین من که حرکت میکنه، اینم یه ادعاهایی داره، اگر روش بدی میگه که منم حرکت میکنم، ولی اگر خوب نگاه میکنم میگن آقا شما کاری نیست، این دست که حرکت میکنه و این آستین، اینو بهش میگن ملک یا جده از اقسام اعراض. یکیش اینه که این احاطه داره، شما به حرکت اون داری حرکت میکنی. حالا البته اون دسته هم باز به یه معنی دیگری یکی دیگه داره حرکت میکنه. خرقه رقصان از تنت شد، وقتی شما یه خرقه‌ای ببینید داره میرقصه، بعد میگه خب یه آدمیزاده این توه که داره میرقصه. اون آدمیزاده برای چی میرقصه؟ اون آدمیزاده هم یه کسی دیگه اون توه داره میرقصه که اینو داره میچرخونتش، وگرنه آدم بی خودی دستش از این ور نمیبره که. اونجا چه خبره؟ چه کیفیتی در این حاصل شده که داره میپره بالا و میپره پایین و ریتم گرفته و نمیدونم ضرب میزنه و اینا؟ اون باز همینطور میرین تا میرسیم به یه سرچشمه که اون ساکنه ولی همه حرکت رو تولید کرده.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
جهانی سپاس از اینکه رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص در شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
آهنگی از راغب تقدیم حضورتان شد. آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari. شماره پیامک گیر ما 2093 794 7171 7144 که این شماره با واتساپ هم متصل است. شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید میتونید هر شب از حدود ساعت 11 و وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم از اینکه امروز تا پایان بخش نشرات نیمروزی در کنار ما بودید. فردا همکارانم در بخش صبحگاهی در خدمت شما هستند. خدا نگهدارتان.